آقای تیبال.
سلام.
دوستان گرامی سلام. گپ و گفت ما رو از تئاتر مستقل تهران میشنوید. آبان ماه 96. نمایش این یک پیپ نیست و محمد مساوات نویسنده و کارگردان اثر.
من سلام میکنم خدمت تماشاگرای تئاتر در تیبال.
سلام. جناب مساوات، شما بر این نمایش جدیدتون اگر اشتباه نکنم با استناد به اثر نقاشی معروف یک چوبق نیست و با اون چیزی که ما توی صحنه میبینیم، چیزی و اصالت عادتهای مفهومی رو که غالبا مخاطب باهاش درگیره رو دگرگون کردید و طوری که مخاطب وقتی سالن رو ترک میکنه واقعا ذهنش مشوشه و با خودش شاید مشغول باشه بگه تا به حال چی میدیدم، تا به حال چی برداشت میکردم. کمی در خصوص برام توضیح بدید.
عرض کنم که فکر کنم بنیادین ترین و سخت ترین و پیچیده ترین پرسشه در واقع تماشاگرای این روزهای در واقع اجرای من رو مطرح کردین و پرسیدین، که به نظرم میرسه که پاسخ دادن به این پرسش اجالتاً کمی کلیگویی میشه و به نظرم سوال دیگر بپرسیم بعدن در پایان به نظرم برگردیم به این پرسش.
خب باز هم من آخه باید بپردازم به این اثری که شما بهش استناد کردید. حالا ببینید میشه پاسخ بدید یا ادامه بدیم تا بعد برسیم به این پاسخ. شالوده تحلیلی که فیلسوف معروف فوکو به این نقاشی داشته این بوده که زبان به معنایی که مرسوم بین عادت هاست آدم ها هستش، حقیقت و اصالت جهان رو ادا نمی کنه، بیان نمی کنه، بلکه خب یه بازتابیه از تجربه شخصی هر فردی. و این نگاه میخوام ببینم چقدر در اثر شما تأثیر داشته و شما نگاهتون به عنوان نویسنده متأثر از این دیدگاه بوده.
عرض کنم که من مشخصا در واقع نمایشنامه این یک پیپ نیست تو بر اساس در واقع کتاب این یک چپاق نیست فوکو ننوشتم. فکر میکنم که تقریبا 3-4 سال پیش یا بیشتر بود که یه استاد نازنینی به نام خانم ماندانا پرنیان یه کتابی رو به من معرفی کردن و به من گفتن که محمد تو باید این کتاب رو بخونی. اون کتاب پدیدارشناسی ساکالوفسکی بود و من اون کتاب رو خوندم و ذهنم خیلی درگیر شد، درگیر در واقع مسائل متعددی که توی اون کتاب توسط ساکالوفسکی طرح میشه، هم از روی آورندگی، نمیدونم ادراک مکعب با وجه‌ها، جنبه‌ها و نماها و عرض به حضورتون تفکر، تخیل و کمی پیش از اینها هم در واقع چه میدونم مثلا در فرهنگ شرق خب یه مطالعه نسبی داشتم دیگه، مثلا در زمینه زن بودیست و ایزوتسو استاد دوگن و کتابی به نام خلق مدام که حیرت آور این کتاب درباره خلق لحظه‌ای جهان و درباره صورت مثالی که عین القضات مثلا ازش حرف میزنه. عرض به حضورتون که یا مثلا اون 1000 بیت شیخ محمود شبستری، نمیدونم یه پیوند شاید عجیب و غریب از شرق تا غرب یا شرقا غربی داره در واقع توی این یک پیپ نیست به زعم من برای من داره اتفاق میفته، که فکر میکنم که حالا از منظر در واقع فلسفی یا سویه از سویه فلسفی شاید بشه که هر مصنفی، هر متفکری که اینو نگاه میکنه شاید بتونه از اون منظر درباره شهر کمان که مثلا برخی از اساتید مثلا از منظر مثلا روانشناسی مثلا لکانی درباره اش حرف میزنن، بعضیا فرویدی میبینن، بعضیا جامعه شناختی میبینن، بعضیا میخوام بگم که به هر رو چون که بنمایه در واقع فلسفی اساسا در اثر رن مگریت وجود داره، بنابراین کمی به نظرم میرسه که کمی جامعه الاطرافه، یعنی خیلی از مباحث و میتونه دربر بگیره. منتها این که خب من به عنوان کارگردان این نمایش که نمیتونم درباره اثرم خیلی حرف بزنم و مثلا دست به تحلیل بزنم، احیانا این کار تماشاگرای خیلی حرفه‌ایه، احتمالا کار تماشاگراییه که با اثر به صورت جدی کانکت میشن، باش در تماسن و شاید اونا رو قلقلک میده، کار اوناست. کما اینکه گاهی سری میزنم به تیوال و میبینم که این اتفاق خدا رو شکر داره میفته، یعنی ما تماشاگرای حرفه‌ایه که آدم واقعا به ذوق میارن، آدم به شوق میارن و آدم احساس میکنه که چقدر اونا میتونن حتی نشانه هایی که من ازشون غافل بودم رو هم در واقع از اثر بیرون بکشن. در واقع به نظرم میرسه که به طور کلی درباره این خصلت های متنی یا اجرایی حرف زدن خیلی کار من نباید باشه و باید توسط تماشاگر من اتفاق بیفته و شکل بگیره، که خب این رونده مخصوصا بعد از نمایش خانواده خاصه مثلا در مخاطبه تیوال داره اتفاق میفته خدا رو شکر.
این که من خدمتون عرض کردم با توجه به نظر فیلسوف معروف فوکو، اصلا برداشت من این نبود که شما با توجه به اون کتاب این متن رو نوشتید. دوست دارم بدونم، شاید هم برای من جالب باشه هم برای خیلی از شنوندگان، که وجه تسمیه این نمایش به این نام چی میتونه باشه؟
واقعیتش اینه که من هر بار که دست به تولید یک اثر نمایشی میزنم خودم رو سورپرایز میکنم به نوعی. گاهی با یک عنوان شروع میشه، گاهی با یه بیت شعر شروع میشه، گاهی با یه هایکو شروع میشه، گاهی با در واقع دیالوگ شروع میشه، گاهی با یه توضیح صحنه شروع میشه. این بار خب در واقع خرق عادت کردم و با طراحی صحنه شروع شد اساسا، و بعدش خب به هر رو من در دانشگاه من کارشناسی نقاشی خوندم و نسبت به در واقع هنرهای تجسمی بیگانه نیستم، و البته که رن مگریت نقاش مورد علاقه من هیچ وقت نبوده و من فرانسیس بیکن رو ترجیح میدم یا روتکو رو یا در واقع نقاشای در واقع جنبش تاشیزم رو ترجیح میدم، ولی به هر رو احساس کردم که میتونه یه نزدیکی، احساس کردم که بعد از این که عنوان این یک پیپ نیست بعد از مرحله طراحی اولیه صحنه اتفاق افتاد، احساس کردم که مهندسی اجرا و صحنه تا یه حدی تو ذهنم با این عنوان میتونه شکل بگیره، و خب یه ذهنیتی هم خب طبیعتاً داشتم نسبت به مگریت، برای اینکه دیده بودمش، مطالعه کرده بودم قبلا مگریتو، و اینجوری شد که درگیر فوکو شدیم بعدش دیگه.
شما با این اثر، البته خب اون رد پای فلسفه رو ما توی کارهای شما قطعا میبینیم، اما توی این نمایشتون و با این اثر شما یه خط فکری جدیدی انگار دارید به مخاطب میدید، انگار چشمشو دارید به دنیای فرای این دنیای ظاهری باز میکنید، اینطور که تمام اون قواعد و قانونهای زبان بصری رو به هم میریزید و انگار میخواید بهش بگید که فرای این زبان بصری که تو میبینی ذهن دچار اشتباه میشه، دچار یک ناهمگونی میشه. دوستان در این خصوص برامون توضیح بدید.
این شاید همون تأثیر واقعا چیز تأثیر مطالعه مثلا در زمینه پدیدارشناسی یا فنومنولوژی باشه، که ناخودآگاه مثلا چه میدونم در ادراک یک مکعب ما نمیتونیم همه جنبه ها و نماهاشو نگاه بکنیم و احتمالاً با رؤیت یک جنبه از یک مربع ما یک جنبه از مکعب ما همه مکعب رو در واقع به خاطر میاریم یا روی میاریم به یک مکعب. فکر میکنم که البته این به صورت تقریبا ناخودآگاه اتفاق میفته، یعنی من هیچ قصدی موقع عزم جدی برای تولید تئاتر ندارم که مثلا الان میخوام چی بگم یا میخوام با تماشاگرم چی کار بکنم، این به مرور اتفاق میفته خودش. و کما اینکه این سالات این سویه احتمالا فلسفی، خب مثلا چه من الان که نگاه میکنم میبینم مثلا در نمایش قیاس الدین مع الفارق که در یک دوره در تالار مولوی اجرا شد هم اونجا هم اتفاقا این سویه فلسفی حضور داشته، اما خب اینجا کمی جدیتر به نظر میرسه. و اما معتقد به این هم نیستم که تئاتر تریبونی برای فلسفه، تریبونی برای سیاست، تریبونی برای روانشناسی و یا هر در واقع علم دیگری است. تئاتر اولین رسالتش سرگرمیه به نظر من که میتونه در واقع اینقدر ظرف منعطف و بزرگ و عجیب و غریبی هست که حالا میتونه محتوی این متریال و این ماده فکری هم قرار بگیره. همین،
یعنی در واقع تئاتر یک سرگرمیه که میتونه گریز بزنه به تمام این ابعادی که شما گفتین و مخاطب رو دگرگون کنه.
شاید، آره شاید. من فکر میکنم که این روزها یعنی توی تئاتر ما این روزها اتفاقی که نمیفته همینه. من یادم یک دوره‌ای تقریبا شاید 20 سال پیش که میرفتم تئاتر میدیدم، اولین بار پای من به تئاتر باز شد. خب اون دوره درخشان تئاتر شهر، اون موقع هم دو مرکز تئاتر بیشتر نبود، یکی تئاتر شهر بود و یکی تالار مولوی بود. اون دوره یادمه که واقعا با دیدن بعضی از کارا که در تئاتر شهر مخصوصا اتفاق می افتاد به عنوان مرکز جدی تئاتری، و تقریبا به مرز دیوانگی و جنون می رسیدم من، و اصلا وادی حیرت بود دیدن تئاتر. و میرفتم تئاتر میدیدم و شبونه میرفتم خونه، مثلا همونی که دیدم و نمایشنامه رو همونو کپی میگردم، مثلا پشپچه های پشت خط نورد استاد نادری رو وقتی دیدم، علیرضا نادری رو وقتی دیدم، شبونه رفتم خونه و یه نمایشنامه نوشتم بر اساس همون الگو و همون متد و اینا که اسمش شد زهرخند خم پاره، که خیلی هم نمایشنامه بدی شد، البته هیچگاه ارائهش ندادم. ولی به هر حال میخوام بگم که یا آبگوشت زهرماری آرش آبسالان رو وقتی دیدم، یا کار مثلا حالا که اسم بردم چند تا اسم بگم، خانه در گذشته ماست حامد محمد طاهری رو وقتی دیدم، پاییز برهانی مرند و نادر برهانی مرند رو وقتی دیدم، اودیپ پورآذری رو وقتی دیدم، و و و و افسون مواد سوخته وقتی دیدم، خب اینا به نظرم همه مراجع جدی قابل رجعتی بودن که تو میتونستی روزها به اینا فکر کنی. یعنی در یک دوره تئاتر ما تئاتری بود که میتونست تماشاگر تکون بده، ولی متاسفانه این روزها اینو نداریم دیگه. من فکر میکنم یکی از دلایلش هم چیز دیگه، یعنی اقتصاد تئاتره، یا یکی از دلایلش این پورتابلیزم احمقانه است که تئاتر ما درگیرش شده، اینکه یه سالن خصوصی مجبوره در یک روز به سه گروه نمایشی اجرا بده، اینکه اساسا طراحی صحنه دیگه کارکرد خودش رو از دست داده به دلیل صرف هزینه های خیلی زیاد برای یک گروه نمایشی، و اونا ترجیح میدن به جای اینکه دکور بزنن یا در واقع بخشی از بودجه خودشون رو صرف طراحی صحنه بکنن، صرف طراحی اون چیزی بکنن که به ذهن من جز مهمترین در واقع چیزهای تئاتره، اونم ویژگی‌های دیداری، اونا ترجیح میدن دیگه این کار رو نکنن و همون پولو بدن به یه بازیگر چهره، بدن به یه بازیگر سلبریتی که در واقع شاید موجبات بقای اونا رو فراهم بکنه. ولی اجالتا من فکر میکنم که حداقل برنامه خود من مشخصا اینه که علارغم همه سختی ها و کاستی ها و نقصان هایی که وجود داره، تلاشم اینه که بدون تهیه کننده، بدون مدیر تولید، بدون هیچ پشتوانه مالی خیلی جدی، تلاشم اینه که بتونم شاید برگردونم اندازه خودم و اندازه توان در واقع خودم، بتونم در واقع این ویژگی از دست رفته این روزهای تئاتر رو به تماشاگر رو برگردونم، اونم رسیدن به ویژگی های بصریه.
شما اشاره کردید که خودتون اوایلی که وارد دنیای تئاتر شده بودیم به عنوان مخاطب، انقدر تحت تأثیر قرار می گرفتید که ممکن بود که ایده بگیرید و یه کپی برداری از متن بکنید. اگر الان این اتفاق در خصوص نمایش شما بیفته و مخاطبی انقدر تحت تأثیر بگیره که به قول معروف اون تلنگره به وجودش بخوره و حتی دست به کپی برداری بزنه، عکس العمل شما چه خواهد بود؟
واقعیتش اینه که من فکر میکنم که من به نظرم میرسه که هنر یا چه میدونم مشخصا تئاتر جایگاه سخاوتمندانه، یعنی بعضنم خب آدم روبرو میشه با تنگ نظری ها و کژندیشی ها و این چیزا، ولی من فکر میکنم که به همون نسبتی که من چه میدونم آگراندیسمان آنتونیانی وقتی میبینم احساس میکنم این فیلم منه، به همون نسبتی که تایم مثلا کیم کیدوکو میبینم احساس میکنم این فیلم منه و خیلی از فیلم های دیگه و خیلی از تئاتر های دیگه. به هر رو میخوام بگم که آگراندیسمان دیگه به آنتونیانی تعلق نداره، بلکه بیش از او به من تعلق داره. و البته که خب ما در امتداد ما، یعنی من و آنتونیانی، اگه نگن مثلا چقدر خود بزرگ بینه است، ما در امتداد هم دیگه ایم، یعنی در یک سیر تاریخی طولانی همه آرتیستا در امتداد همدیگه قرار میگیرن و اصلا به هم متعلقن و متصلن و هیچ چیزی از چیز دیگری جدا نیست. همه دیده های من، همه شنیده های من، همه انگاره های من در من، در تئاتر من، در زندگی من، در نگاه کردن من، در تفکر و تعقل من، حتی در خواب های من تأثیر میذاره. این لاجرم اتفاق میفته و بدیهی هم هست که اتفاق بیفته، منتها به نظرم میرسه که آره چرا که نه، حتما باید این اتفاق بیفته و چه فرخنده چه مبارک، چون چیز بهتری از این حداقل سراغ ندارم، از این که من برم مثلا یه تئاتری رو ببینم که ازش چیز یاد بگیرم، منو به وجد بیاره، منو به قبطه خوردن یا حتی حسادت ورزیدن وادار بکنه، اما نه حسادت و قبطه خوردن این که منجر به کپی ناجوامردانه یا منجر به تبدیل بشه. به نظر من میرسه که تبدیل شدن، فیلتر شدن، از فیلتر من عبور کردن مهمترین کاریه که ما به عنوان تماشاگر تئاتر میتونیم بکنیم، چون که تماشاگر تئاتر لزوماً تماشاگر تئاتر نیستن. مثلا خیلی از بچهای تیوال که میان کارو میبینن، اونا یه عالمه کامنت دارن، اونا دستشون به قلمه، متوجه عرضم هستی؟ یعنی اونا هم در حال خلق و تولید و بازآفرینی چیزی هن که دیدن، متوجه ای؟ از اینش نه، من به نظرم میرسه که همه آزاد مختارن و آزادن که
برگردیم به نمایش. محوریت اصلی نمایش شما اینطور که از فرم اجرایی برمیاد در خصوص کارکرد زبانه و اینکه در بیان واقعیت این زبان چقدر میتونه گسترده باشه فارغ از اون زبان بصری که میبینیم. شما توی نمایش یک سری ابهام ایجاد میکنید در خصوص چیزهایی که هست اما میتونه نباشه و چیزهایی که نیست اما میتونه باشه. این ابهام برای مخاطب به وجود میاد و در واقع همون کارکرد زبانیه که شاید مفاهیمی که ما به واقع داریم میبینیم خیلی متفاوت از مفاهیم واقعیش باشه، مفاهیمی که پشت این پرده وجود داره. میخوام ببینم که این دیدگاه درسته که شما محوریت اصلی نمایشتون در خصوص همین کارکرد زبان و اون چیزی که به لحاظ بصری ما میبینیم و در واقع ممکنه که نباشه و خیلی برداشت‌های متفاوتی میتونه وجود داشته باشه، با این دیدگاه موافق هستیم؟
طبیعتاً خب این یک پیپ نیست، نمایشی است که یه بخشیش اتصال داره به زبان، هم زبان در واقع گفتاری و هم زبان نوشتاری احیاناً، و رسیدن به چه میدونم مثلا کارکردی که ساب تایتل در این نمایش به عهده داره یا زبان ترجمه همزمان منبعث از مثلا چه میدونم فیلم های مستند. عرض به حضورتون که من ترجیحم اینه که به جای اینکه در واقع روی کرده فلسفی خودم یا تحلیلی خودم رو از زبان مطرح بکنم، ترجیحم اینه که راجب ساخت خود این شکل از زبان حرف بزنم که مثلا بگم که چه ریشش از کجا اومده به فرض به لحاظ اجرایی، چون من فکر میکنم که یه چیز مهمی که وجود داره مخصوصا برای بچه های تیوال، چون میدونم که خیلی هاشون دستندرکار تولید تئاتر هم هستن، یعنی همزمان که علاقمند و تماشاگر تئاترن بچه ها خیلی هاشون هم در حال تمرین تئاتر هم هستن. یه چیز مهمی که وجود داره اینه که من معتقدم یک نمایش لزوماً یک نمایش نیست، یعنی این یک پیپ نیست امتداد مسیری است که من از مثلا چند روایت چپکوک و کجنما از قتل و بعدش نمایش های دیگری که کار کردم، رسیدنش به قصه ظهر جمعه، رسیدنش به نمایشی به نام خانواده، رسیدنش به نمایش به نام بیزایی، رسیدنش به نمایش به نام بیپدره، و همه این ایده های در واقع زبانی برگرفته از شاید همین ریشه هایی است که در سیر زمان و در طول تجربیات متعدد و متناوب تو تعریف میشه به عنوان آرتیست. اینجا هم در واقع کارکردهای زبانی به نظرم میرسه که تلاش شده که در خدمت هم سابتایتل هم زبان نوشتاری و هم زبان گفتاری، تلاش شده که احیانا در خدمت باز همون محتوی باشه که نمایش داره ازش حرف میزنه یا نمایش درباره اونه. از این رو من احساس کردم که خب حالا میشه، یعنی طبیعتا و از طرفی آخه میدونید صحبت کردن درباره این نمایش اینجوریه که من به تنهایی نمیتونم درباره زبان حرف بزنم، من که تا میخوام درباره زبان حرف بزنم مجبورم ارجاع بدم باز به طراحی صحنه، من راجع به طراحی صحنه باز میره سراغ بازی بازیگرا، یعنی مشخصا این اصلا به شدت این اتفاق به نظرم مخصوصا تو این نمایش داره میفته، برای اینکه وقتی قرار شد که ما این باکس تدوین رو در واقع داشته باشیم، خب طبیعی بود که من باید از برای هر نقش باید دو بازیگر می‌داشتم و حالا چطور می‌شد که این دو بازیگر در یک پیکره واحد قرار بگیرن؟ اونجا جایی بود که ایده ترجمه همزمان به ذهنم رسید و به نظرم رسید که به این واسطه حالا هر دو بازیگر تو می‌تونی اکتیف کنی، هر دو بازیگر تو میتونی فعال بکنی، و از طرفی خود رسیدن به این زبان بیگانه باعث میشد که یه فاصله در واقع حسی زیادی بین تماشاگر و بازیگرها اتفاق بیفته، که حالا از اونجایی که من دارم در واقع به سمت فلسفیدن حرکت میکنم و نزدیک میشم، ترجیحم این بود که انگاره های احساسی رو کامل بردارم و حذف کنم. برای همین ترجمه همزمان یا عرض به حضورتون شکل شنیداری شبیه به مستند میتونست کمک بکنه که ما خیلی منظورمون کاتارسیس نیست، منظورمون همزادپنداری نیست، منظورمون سمپات شدن تماشاگر با بازیگر نیست و او باید در واقع یه نقطه دیگری از بدنش رو که ذهنش احیاناً فعال بکنه برای لذت بردن از کار. از این حیث در واقع میخوام بگم که به طور کلی این یک پیپ نیست. در واقع من مشخصا باز نمیتونم درباره مثلا میگم چرا این طراحی صحنه اینا انقدر حداقل برای خودم و تو ذهن خودم انقدر غیر قابل تفکیک شدن که انگار که باید مثلا چه میدونم از این دالان به یک دالان دیگری که باز همان دالان است حرکت بکنیم.
یه چیز جالبی که مربوط میشه به همین صحبت‌های شما، طراحی صحنه‌تون رو هم فکر می‌کنم بر همین مبنا قرار دادید که بازیگر از مخاطب دوره و خصوصا در یک فضای شیشه‌ای پنهان شده و دقیقاً انگار شما می‌خواستید اون فضای امن ذهنی رو فارغ از هر کنشی که تحت تأثیر قرار بگیره مخاطب براش ایجاد بکنید که به قول شما اون ذهن فعال بشه.
آره در واقع اصلا خود شکل و نوع طراحی این صحنه باز میطلبید که ما هرچه بیشتر از تماشاگرمون فاصله بگیریم. این فاصله هم فاصله فیزیکی منظورمه و هم فاصله احساسیه و اون پلکسی هم در واقع که به نظر من بیشتر شبیه آکواریوم های مثلا دامین هرست اینستالیتور انگلیسیه، اصلا برای همین تعریف شده که این فاصله ها رو چند برابر بکنه و دوچندان بکنه و من فکر میکنم که تا یه حد زیادی اتفاق افتاده. یعنی این فاصله ای که تماشاگر خیلی، البته اینو شنیدم که مثلا میگن که این که دیگه مثلا تئاتر یعنی مثلا بازیگر نفس در نفس تماشاگر مثلا دیالوگ کردنش و اینا، که خیلی قائل به این نیستم که لزومن تئاتر مثلا باید حتما تو عرق بازیگر رو ببینی که در میاد یا مثلا نفساشو میشنوی یا خیلی اینا فرمای در واقع کلاسیک تری ان که شاید تماشاگرای تقریبا غیر حرفه‌ای تر طلب میکنن. اما به هر رو وقتی تو به واسطه مثلا روی کرد تجربی، نه لزوما تئاتر تجربی، وقتی تو به عنوان کارگردان روی کرد اجرایی تئاتر تجربیه و کماکان در حال قصه گفتنی، مدام در تلاشی که نسبت‌ها رو در عین اینکه به هم میزنی و موجبات فروپاشیشون رو فراهم میکنی، به همون نسبت در تلاش اینها رو، این فروپاشیده ها رو در واقع در یک هیئت، در یک قالب شاید منسجم هم از طرفی ارائه بکنی دیگه. به همون نسبتی که چه میدونم به فرض مثلا وقتی جکسون پولاک مثلا رنگ های خودش رو روی بوم پرتاب میکنه، اینا در نهایت به یک نظمی می انجامه و به یک نظمی منجر میشه.
دوستان خوبم، سپاسگزارم که تا این لحظه در این گپ و گفت ما رو همراهی کردید. به زودی با بخش دوم این گپ و گفت در خدمت شما خواهیم بود. در پناه خدا باشید.